بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. آخرین جلسه از جمع‌بندی کتاب فضل علم رو خدمت شما هستیم و خوشحالیم که خداوند توفیق داد تا بتونیم این روایات رو خدمت شما ارائه داشته باشیم. عرض کردیم که در مراجعه ما به منابع علم در واقع باید ملاحظاتی رو در نظر بگیریم. اولین نشینه که بدانیم که این روایات در واقع با اهتمام اهل بیت نسبت به این که کم و زیاد نشه و احادیث با سند به دست ما برسه به ما رسیده. یعنی از این درس برای شما این بمانه که اگه فردا گفتن که آقا روایات مثلا معلوم نیست و سندش فلان است و خدمت شما عرض بکنم که اسرائیلیات داریم و یعنی اونایی که مثلا یهودی ها ساختن و وارد روایات ما کردن و بله تحریف در روایات بوده ولی اهل بیت نسبت بهش محافظت کردن، اصحاب تلاش کردن و آنچه که به دست ما رسیده در واقع چی شده؟ پالایش شده. که اینو دیروز عرض کردم خدمت شما و کتاب در واقع روایت کتب و حدیث و فضل اینم به این پرداخته بود تا حدی و حتی باب حفظ برداشت از کتب و اینا. در منابع علم بعد از این که این مطلب گفتیم که باید تو برداشت از کتب ضوابط رو ملاحظه کنیم و کتابت مهم بوده تا مطلب رو جمع‌بندی کردیم. یکی این بود که حفظ کردن روایات از تحریف. این رو توجه کنید. اهل بیت علیهم السلام اهتمام داشتن به نقل احادیث با ذکر سند از طریق صاحبان اجازه. در واقع صاحبان اجازه بودن که اجازه نقل روایت میدادن و اینطور نبوده که به سادگی احادیث در واقع احادیث تحریف شده وارد منابع روایی ما بشه. که این رو در واقع دیشب خدمت شما عرض کردم. الان خواستم براتون پررنگ بشه. اون چیزایی که الان به عنوان عموم مردم از این روایات میتونه برای ما باقی بمونه، حالا تک تک روایات در ذهن بماند نیاز به یادآوری و تکرار داره، ولی این بود که این رو متوجه بشید. هم در کم و زیاد شدن متن که در واقع روایت کتب در این باب روایت کتب و فضل در واقع نقل کتب و احادیث بود که خصوصا روایات رو کم و زیاد نقل نکنن تأکید کردن اهل بیت، هم این که با سند نقل بشود و سندش کامل نقل بشه، معلوم بشه از کی نقل شده و اگر کسی اهل تحریف اهل در واقع دست بردن در روایات بود مثلا امام رسواش میکرد، مثلا لعنبنا امام فهمد خدا لعنت کنه مثلا سعید ابن فامیلیشم چیز یادم رفته که دست فی احادیث مثلا ابینا مثلا امام باقر در احادیث امام باقر دست برد، امام صادق اونو رسوا میکرد. بعدم اختلاف حدیث، دو تا مطلب که دیشب عرض کردم ریشه اختلاف حدیث تو این روایات بیان شده بود، تقیه و نسخ، که گفتم این موارد اندکه و اکثر اختلافات به ظاهر اختلافه و ناشی از عدم درک نظام معرفتی روایاته. این دوتا جمع‌بندی مطالبی بود که دیروز گفتم. یه مطلبی ذکر کردیم چون همینجا یه بابی داشت، باب تقلید. می‌بینید اولی ترک قیاس، باب تقلید. باب تقلید در واقع عرض کردم نکته‌ای خوب اینا دوباره مرور بکنیم. تقلید یا تعبد به چه معناست؟ اینو اونجا توی متن خدمت شما عرض کردم. تقلید یکی به معنای پذیرش و تبعیت کورکورانه است، یکی پذیرش و تبعیت عاقلانه. پذیرش و تبعیت عاقلانه ولی به این معنا که عقل حجیت منبع تعبد و تقلید رو تبیین میکنه و بعد هر آنچه را که آن منبع گفت بدون چرا و چرا میپذیره، ولی حجیت منبع رو تایید میکنه که این منبع حجت است بر من، میشه بهش اخص کرد، عقل اینو تایید میکنه. پس این نوع در واقع تقلید عاقلانه است. اون پذیرش و تبعیت عاقلانه ای که این یه نوع که ولی به این معنا که عقل و حجیت منبع تعبد و تقلید رو تبیین میکنه، ولی هر آنچه آن منبع گفت بدون چون و چرا نمیپذیره، بلکه عقل فعال عمل میکنه. این دو نوعه. اون کورکورانه رو که اصلا میذاریم کنار، که اصلا عاقلانه نیست. در این دو تای پایین که معمولا ما ممکنه اون اولیه رو که منم اول دید پررنگ گفتم، همینطوری که بگیم میپذیریم، میگیم آقا عقل دیگه منبع رو تایید میکنه، بعد دیگه هر چی گفت میپذیره. بعضی ها این گونه در واقع تقلید رو معنا میکنن. ما گفتیم که این رو قبول نداریم و همچنان عقل همیشه تا انتها فعال عمل میکنه. در هیچ کجای فرایند معرفت نیست که عقل فعالانه در میدان نباشه. دقت کنید، عقل فعالانه در میدان نباشه. اینو چند جلسه توضیح دادم به نظرم. اینجوری نیست که مثلا تا یه جایی رو با عقل میریم، عقل میگه آقا پیغمبره، عقل میگه این منبع معتبره، دیگه هر چی وحی گفت میپذیریم، عقل رو میزنیم به دیوار. نه، این گونه نیست. عقل و وحی از ابتدا تا انتها با هم هستن. وحی میاد عقل رو اثاره میکنه، فعال میکنه، به میدان میکشه، غفلت رو کنار میزنه. وحی کار وحیه. تنبیه که عرض کردم به شما، تنبیه، تبیین و تعلیم جلسات قبل عرض کردم کارکردهای وحی بودن. سه نوع ارتباط و ارتباط علمی وحی با عقل، سه نوع مذاکره علمی، تنبیه، تبیین و تعلیم. عقل که در واقع وحیه که میاد عقل رو اثاره و فعال میکنه از همون ابتدای ابتدا. حتی خداشناسی که در درون شماست، تا وحی نیاد و اثاره نکنه فطرت رو، عقل حکم به اینکه عالم خالق مدبری داره نمیده. وحی از همون ابتدا برای فعال کردن عقل نیازه و تا همون انتها هم عقل در کنار وحی هست، که اینو من مفصل توضیح دادم. گفتم که جا به جا هر کجا که وحی یا منبع چیزی رو به ما عرضه میکنه، من باید بتوانم اون مطلب رو در واقع چیکار کنم؟ تصدیق کنم، بگویم بله این مطلب برای من قابل پذیرشه. هر جا که قابل پذیرش نباشد، در اون منبع شک میکنم یا در اون پیغمبر شک میکنم. عقل همیشه فعال تا انتها هست. اگر تقلید یا تعبد رو به این معنا بگیریم که تا یه جایی عقل هست، اگه جایی به بعد دیگه عقل نیست، کار وحیه، اصولا این نوع تعبیر رو ما نپذیرفتیم. دوستان دوباره به صوتش میتونن مراجعه کنن. اینم یه نکته مهمی بود که در بحث تقلید گفتم. تقسیم بندی احادیث رو آخرین مطلبی بود که خدمت شما گفتیم و توی این قسمت وجود داشت که حدیث یا مسنده یا مرسله، یعنی یا کاملا سندش از زمانی که نقل شده مثلا در کتاب کلینی تا خود امام معصوم، کسانی که در سند هستن اسامیشون نزد ما روشنه، و یا نه در واقع از یه جایی به بعد دیگه سند ذکر نشده، رفعهو، یه دفعه مرفوع حدیث، یا موقوفه یا مقطوع. مقطوع یعنی یه بخشی از راویان افتاده. ها، موقوفم در واقع به یه نحوی به همین صورت، و در مجموع به اینها میگن مرسل در مقابل مسند، حدیثی که سندش کامل نیست. گفتیم این از یک حیث. از حیث دیگر، از حیث اعتبار سند، اون از حیث راویان سند بود. حدیث یا صحیحه یا موثقه یا حسنه یا ضعیفه یا قویه، که حدیث صحیح تمام طبقه راویانش کامل ذکر شده، همه عادل و امامی هن. موثق به حدیثی میگن که تمام طبقات راویان ذکر شده، همه راوی ها از مثلا کلینی تا معصوم همه ذکر شده، و عادلن ولی همه امامی مذهب نیستن، به مذهب شیعه نیستن. حسن اونیه که همه ذکر شده، همه امامی هن ولی تصریح نشده بر عدالتشون، بلکه مدح شدن. حسن هم نزدیک میشه به صحیح. ضعیف هم اونیه که جز اینها نباشه، یا در واقع جعلیه، یا خدمت شما عرض کنم که راوی در طبقات روایت افتاده به این صورت، که اینا هم دیگه با ذکر جزئیات اونجا براتون بیان کردم. اینم از یک حیث تقسیم بندی احادیث، که من یه بابی باز کردم به اسم احادیث ضعیف، جا داشت منتها من دیگه خیلی نمیخواستم وارد بشم، ولی یکی دو جلسه به نظرم توضیح دادم که حدیث ضعیف لزوماً به این معنا نیست که اعتبار نداره. اینو خیلی مفصل عرض کردم خوبه به صوتش اونایی که علاقه من هستن مراجعه کنن، چون من دیگه امروز میخوام بحث رو تمام بکنم، نمیتونم همه اونا رو بگم و احساس میکنم وقتی تونتونم میگم ممکنه حقش دیگه ادا نشه. ولی یک بحثی است که آیا حدیث رو اصلا از سندش شروع کنیم به بررسیش؟ اگه سندش معتبر نبود بذاریم کنار. من درس کردم که نه خیر، دلالتش هم از متن حدیث هم هست، مخصوصا در احادیث در واقع اعتقادی، احادیثی که دنبال حکم نیستیم، دنبال توصیف یک مطلبی هستیم. شبکه روایات به شدت میتواند اطمینانزا باشد در اینکه این روایت از معصوم صادر شده. شبکه مضمونی روایات فارغ از سند. پس در کنار سند مضمون روایات هم دیده میشود و میتواند شبکه بشود، خصوصا در احادیثی که به دنبال توصیف واقعیات هست نه به دنبال دستور، که فرق اینم عرض کردم. بعدم تو خود سند هم دو نوع روی کرد هست. یکی این که بررسی میکنه تک تک راوی ها را و میگوید مثلا این هر راوی نیست، این یه دونه راوی یه طبقه افتاده، از این آقا تا اون آقا 50 سال فاصله است، پس یه نفر نیست، چون میدونین هر 30 سال رو میگیرن یه طبقه، یا 60 سال 70 سال فاصله است، پس میفهمیم یه نفر افتاده. او یه نفر کی بوده نمیدونیم، پس حدیث میشه ضعیف. بکوب به دیوار، اینجوری نیست. احادیث ضعیف رو علما این گونه برخورد نمی کردن. یا مثلا آقا یه نفر نیفتاده که مثلا فرض کن حدیث مهمل باشه، بلکه یه نفر در کتب رجالی نیامده است که این آقا چه وضعیتی دارد، پس نمیدانیم. نه اینجوری نیست، روی کرده علما با احادیث ضعیف این گونه نبوده است. یا مثلا گفتم طرف اومده تو کتب رجالی اسمش اومده، ولی گفته مثلا خمس آقا رو نگر می داشته. میگه آقا معلوم نیست که الله خمس دستش بوده، در نقل روایت هم ثقه بوده، پس قبول نیست، آقا رو به عنوان مورد اطمینان در نقل روایت نمیپذیریم. عرض کردم که مثلا خود مرحوم نائینی 30 تا قرینه رو برای وثاقت راوی میشماره و میگه وقتی این قرینه ها کنار هم دیگه میاد، برای آدم میتونه اطمینان حاصل کنه نسبت به اون راوی. ضمن اینکه احادیث ضعیف خیلی هاش اصولاً برای ما قابل پذیرش بوده به دلیل قرائن پیرامونی، مثلا در کدوم کتاب آمده. مثلا گفتم مثلا بسیاری تو روایات داریم برای روایات ما ظرف‌های کثیفی است که اون ظرف‌ها اومدن از ما اخذ کردن، بردن به شیعیان ما رسوندن، دقیقا هم بودی، لذا خودشون ثقه نبودن ولی احادیث ما رو منتقل کردن و و و و اصلا معرفی کردم کتاب آقای حسین پور رو در حدیث ضعیف، که مثلا گفتن ای آقای حدیث قبول نیست. برای چی؟ برای اینکه این آقا قالیه. قالی یعنی چی؟ یعنی اهل بیت رو خدا میدونسته. بعد عرض کردم که مثلا اون موقع چقدر باب تهمت در غلو فراوان بوده، چقدر اختلاف نظر بوده در غلو. یعنی بسیاری از عقایدی رو که ما الان برامون مسلمه، یک عصری در همین قوم اگر کسی معتقد بود که امام این گونه است، بهش میگفتن تو قالب غلوی، مثلا ذکر شده فلانی قالیست و و و و و. خلاصه اینجوری نیست که فقط شما سند حدیث رو نگاه کنی و بعد بگی دیگه اگه سند برا من روشن نشد میزنیم به دیوار. و احادیث ضعیف خیلی هاش همین الان تو کتاب کلینی هم هست، ولی برای کلینی بین خودش و خدا حجت بوده، گفته من در محضر خدا اینا حجت میدم که اینا همه از معصوم صادر شده، در حالی که الان برای ما سند حدیث ضعیف محسوب میشه. اینم یه داستانی که الان پشت سر احادیث هست که آه اینا خیلی هاش احادیث سند ضعیفه و فلان و این داستان ها، که اینا رو به نظر خودم با توجه به ظرفیت این جلسه نسبتا مفصل گفتم، الان دارم همینطور تونتون رد میشم، اینجوری تونتون نگفتم. و بعدم مبانی مختلف رجالی رو عرض کردم که اصولا که یک راوی در یک حدیث، مثلا یه دونه راوی قبول ما قرار میگیره. گفتم که مثلا باید دو تا رجالی گاهی اوقات خبر داده باشن از باب شهادت، یا یه رجالی گفته باشه از باب خبر ثقه، یا اینکه از باب اینکه اون رجالی گفته و عالم بوده، رجوع عالم به جاهل از باب اطمینان، که عرض کردم اینها رو هم که گفتم مبانی در اینکه سند حدیث رو بررسی کنن در علم رجال و بگن آیا این آقا را بپذیریم یا نپذیریم مختلفه و 5 تا مبنا اینجا وجود داره، که اینا هم سر جای خودش عرض کردم، فقط از باب تا تذکر عرض کردم که این مطالب رو گفتم. البته مطالب دیگه هم بوده که لابلا اینها گفتم. مثلا ما حدیث در واقع معروف عمر ابن حنظله رو داشتیم تو این باب که در باب ولایت فقیه بود. اونجا یه بخشش در باب ولایت فقیه بود، یه بخش در باب اختلاف احادیث، که اون بخش ولایت فقیهش رو که حدیث دو صفحه بود، صفحه اولش بود، رو نکاتی در موردش عرض کردم که دیگه چون میخوام این جلسه تمام بشه دیگه اینها رو نگفتم و ذکر نکردم. امیدوارم که خداوند از این گفتگوی ما در این کتاب راضی شده باشه و کوتاهی های بنده رو شما عزیزان به بزرگواری خودتان ببخشید. الحمدلله رب العالمین.